الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
صلاة الله على عدوان مجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس اجتماع ارتباط ارواح و عالم دنیا. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم و قل اعملوا فسیر الله عملکم برسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبوکم بما کنتم تعملون. صحبت در خصوصیات عالم برزخ بود که وقتی مؤمنین از دنیا حرکت میکنن وارد عالم برزخ میشن. در عالم برزخ دارای بدنهای مثالی هستن و با اون بدنهای مثالی در خصوصیات که تو عالم برزخ هستش قرار میگیرن. حالا گاهی اهل بهشت میشن، گاهی اهل جهنم میشن، گاهی در عالم برزخ در خواب هستن، گاهی در بیداری هستن به اعتبار خصوصیات مختلف. حالا فعلا بحثی که اولی که در اینجا هست این است که بدن اونها در عالم برزخ به چه شکله. مثلا بدن مؤمنین در عالم برزخ به شکل انسان بدنی دارن متناسب با بدن دنیاییشون، به گونه ای که وقتی کسایی که اونجا هستن اینو میبیننش میشناسنه. حالا که میگیم متناسب با بدن دنیایی نه که الزاما قیافه شکل اون قیافه باشه، ولی که یه طوری است که وقتی میبیننش میگن اینا اون فلانی هست و کاملا تشخیصش میدن. در اعمال شیخ طوسی روایت کرده از احمد ابن حسین ابن احمد از ابن زبیان میگه من قسمت امام صادق عرض کردم که وقتی مؤمن از دنیا میره درست امام صادق از من پرسیدن که نظر مردم درباره مؤمن که از دنیا رفته چیه. مردم یعنی اهل سنت. گفتم اونا میگن که مؤمن وقتی از دنیا میره در چینه‌دان و سنگ‌دان مرغان سبزرنگ قرار میگیرن، روحشون رو خدا داخل در چینه‌دان یک مرغ سبزرنگ میکنه. گفت تو روایت دیگه داره که این مرغان سبزرنگ هم در کنار عرش خدا پرواز میکنن. حضرت فرمودن که سبحان الله، مؤمن در نزد خدا گرامی تر از آن است که روح او را در سنگدان مرغ قرار دهد. راست از زمان وقتی مؤمن موقع ارتحالش میرسه رسول خدا و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و حسن و حسین به نزدش میان و ملائکه مقرب هم میان. اگر خود مؤمن تونستش شهادت این بگه، شهادت به توحید و نبوت و ولایت اهل بیت بده یه خب بهتر. وقتی شهادت داد پنج تن هم شهادت میدن که این شهادت داره میده و فرشتگان مقرب هم شهادت میدن و امرش آسان میشه. اما اگر مؤمن توانش در اون حال بسته باشه، نتونه حرف بزنه و خودش نتونه ابراز بکنه، رسول خدا از دلش و از ضمیرش خبر میدن. مؤمن ضمیر مؤمن فرشته ها رو آگاه میکنن، میگن این تو اهل توحید است، اهل نبوت است، اهل ولایت است. وقتی رسول خدا شهادت دادن امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین هم بر طبق شهادت رسول خدا شهادت میدن و فرشتگان هم باز شهادت میدن و خداوند قبض روحش میکنه. وقتی قبض روحش فرمود او را میبره در بهشت در صورتی مثل صورت خود آن مؤمن و در بهشت میخورد و میآشامد و هر روح تازه و شخص تازه از دنیا بر آنها وارد شود آن را به همان صورتهایی که در دنیا داشتند میشنند. باز در روایت دیگه از حضرت نظیر همین مطلب پرسیده که مردم میگن روح مؤمن در سنگدان مرغان سبزرنگ است، حضرت فرمودند نه چنین نیست، مؤمن در نزد خدا بزرگتر و والاتر است از آن که روح او در سنگدان پرنده قرار دارد، لیکن در بدنهای مانند بدنهای خود آنها قرار میدهد. و باز در تعبیر دیگه حضرت فرمودند که ارواح مؤمنان در بهشت در کنار درختی مانند اجسام بشریه خودشون هستند و همدیگر رو میشناسند و با همدیگه صحبت میکنند. بعد وقتی یک روح جدیدی وارد میشه اول میگن که دعوها رهاش بکنه و ناقد افلت از من حول عظیم، چون از یک حول و ترس عظیم رهایی یافته. ولی تازه وارد شده زود نمیدن سوالش سوال کردن، یعنی از جای سختی آمد و مشکلاتی داشت و سخت نظر آرام بشه. وقتی که آرام شد بعد از سراغش سلام و احوال پرسی ها شروع کردن احوال کسایی پرسیدن که زنده بودن قبلا، میگن فلانی چطوره، فلانی چطوره، فلانی چه کار میکنه، فلانی چه کار میکنه. اگر بگه که من که اومدم هنوز زنده بود، میگن خب امید است که آدم بیاد اینجا. اما اگر که بگن که هلک از دنیا رفته، نمیگن قد هوا قد هوا، میگن پس من اون رفته تو جهنم چون ما اینجا ندیدیم. این مطلب نشون میده که اولا اونا نسبت به عالم دنیا، مثلا این کسایی که توی این روایت الان راجعشون صحبت شده، احاطهشون احاطه تام نیست. فعلا جمله خبر دارن از دنیا ولی اینجوری دقیقا نمیدونن. بذار کسی تازه وارده میپرسن. ثانیا نشون میده که اینها نسبت به عالم خودشون احاطه دارن. یعنی اینکه وقتی یک روحی تازه وارد میشه همه میبیننش. این هم نکته جالبیه. یعنی مثلا اگر که یک کسی مرده باشه اون نهی داشتن این فوری میرفتی از نه خب یه نفر مده بگه خب شما شاید به شاید شما نهی داشت کجا رو به شما میشه میده که اینا فل جمله نسبت به عالم خودشون احاطه دارن. یعنی گرچه هر کنون برای خوشون عالم عالم جسمانیست مکان داره هر کنون برای خوشون جای مخصوص دارن این حرفا ولی وقتی کسی وارد میشه از ورود او چی میشه از مطلع میشن واسه گیرنده هایی دارن همه این اطلاعات اینا چی میشه فورا بهشون وارد میشه. باز در روایت دیگه داره که از حضرت امام صادق اصلا پرسیدم ارواح مؤمنین چطور هستن؟ حضرت فرمودن در حجره های در اتاق های در بهشت سکونت دارن از تمام بهشت میخورن از شراب بهشت مینوشن و میگن ربنا اقم ساعتا لنا ساعت قیامت را برای ما به پا دار و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا به اولنا و به آنچه ما را وعده فرمودی وفا کن و آخرین فرد ما را به اولین فرد ما ملحق گردن. این روایت هم با تعبیر شیره میدارن باید میگه که مؤمنین اینا توی برزخ میخورن و میاشن اینا به خدا میگن اقم ساعتا لنا نمیگن اقم ساعت میگن اقم ساعتا لنا یعنی چی؟ قیامت را برای ما برسان. این معنی جاست که یعنی قیامت یک نوع نسبیت داره. اگه امر مطلق بود باید خدا قیامت رو برپا داره دیگه نمیگه قیامت رو برپا داره میگه قیامت رو برای ما محقق بکن. یعنی یک نوع نسبیت برای قیامت یک قیامت دیگه هستی ممکن است محقق بشود مثل دیگری محقق چیه؟ نشود درسته؟ یعنی تو اون عالم دعا میکنه خدا قیامت ما رو برپا کنه یعنی ما رو از عالم برزخ رو خارج کن ببر تو عالم چی؟ بالاتر و این آخرین ما رو به اولین ما چیکار کن؟ ملحق بکن اونایی که زودتر رفتن و ما رو چیکار کن؟ ملحق بکن اونایی که زودتر رفتن. باز نظیر این روایت رو نماد احوال کافران توی روایت دیگه داره که اونجا داره ارواح کافران هم در آتش سکنا دارن و از خوردنی ها آشامیدن یا آتش میخوان. باز یه مسئله دیگه از مسائل عالم برزخ مطرح هست. مسئله اولی بود که اینا در بدنهای جسمانی هستن نسبت به عالم خودشون احاطه دارن و پرسجو میکنن نسبت به کسانی که میان و این جمعان هم منتظر ظهور قیامت برای خودشون هستن. مسئله دیگه این هستش که از خواست که در برزخ هستن نسبتشون به عالم دنیا چطوره. نسبت به عالم دنیا در روایت داره که مؤمنین به مقدار اینکه درجه و مقامشون چقدر باشه به همون مقدار توجه میکنن به عالم دنیا و از عالم دنیا اطلاعات کسب میکنن خبردار میشن. داره که هدف آمدن که مؤمن به زیارت اهل و به زیارت اهل و نزدیکانش میاد و از احوالات اونها مطلع میشن. بعد از من عدد پرسیدش که فی کمی از زور چند روز یک بار مؤمن میاد به دیدار اهلش. هدف آمدن در جمعه ها در ماه در سال علا قدر منزلته به مقدار منزلت و درجهش. یعنی نشون میده که بستگی داره که سعه مؤمن چه مقدار باشه با توجه به سعه و نورانیتی که دارد به همون مقدارم به دیدار اهل و عیال خودش میاد. بعد در روایت دیگه داره که مؤمن وقتی به دیدار اهل و عیالش میاد خداوند چیزهایی که دوست داره رو بهش نشون میده چیزهایی که دوست نداره رو ازش میپوشاند و برعکس کافر وقتی به دیدار اهلش میاد چیزهایی که دوست نداره رو معمولا میبینه چیزهایی که دوست داره بهش میشه پوشیده میشه. گاهی و واقعا کارهای خوب اهل عیالش که میبینه حسرت میخوره. یعنی کافر علایی حاله غمناک هست. یعنی کارهای بد اهلش ببینه قصه میخوره کار خوبش من ببینه برای اونا خوشحال میشه نسبت به خودش حسرت میخوره که ای کاش من در دنیا که بودم اینا رو مشاهده میکردم. بعضی از اینا هستن که جمعه ها میان بعضشون هستن که دیرتر میان بعضشون هستن که زودتر میان. واسه بعد از روایت داره که موقع زوال شمس مثلا بلینه هنگام اذان ظهر تو بعضش داره که بین طلوعین بعد از مؤمنین هستش که یه مقداری دست و پاشون بازتر هستش به خصوص بین طلوعین جمعه صبح های جمعه بین طلوع فجر و طلوع شمس یه مقداری کارشون آسان‌تر هستش لذا اجازه دارن که میان سرکشی بکنن به نقاط مختلف اینا و معمولا میان به سراغ اهل خودشون. بعد در یک روایت داره که حضرت گفتن فی ای صورت یعتیهم با چه حال و کیفیتی میان دیدار خانواده این تعبیر داره که الان فی صورت طاهر لطیف، مانند یک پرنده لطیف، یز قطو علا جدور هم به اشرف علیه هم، که میاد راحت لب دیوار میشین و اشراف پیدا میکنه، از بالا نگاه میکنه و از خصوصیات اونها مطلع میشه. و باز در تعبیر دیگه هم شبیه همین داره که الان فهمن که مؤمن گاهی مواقع خدا بهش افت میده همراه با دو فرشته، مانند یک پرنده میاد در بالای خانه قرار میگیره و اهل خانه رو میبینه که صدای اونها رو میشنوه، تماشاش میکنه که اینها دارن چه کار میکنن. ایشون واقعا اینو باید دقت کردین که فهمیدن به شکل یک پرنده میاد به قرینه روایت قبلی که تو چند تا روایت بودش که از خدمت حضرت پرسید آیا بدن مؤمن در روح مؤمن بعد از مرگ در عالم برزخ در قالب پرنده است یا در پنگدان پرنده است؟ مثلا به تعبیر عامه حضرت فرمودند مؤمن کریم‌تر است از اینکه بخواد خدا و او را در هیئت یک غیر انسان قرار بده. میاد اینکه میگن به مانند یک پرنده میاد، بچه شبهش نقطه تشبیهش این نیستش که حتما شکل یک پرنده باشه، دو تا بال داشته باشه و منقار و مثلا این حرفا، نه، یعنی مانند پرنده که پرواز میکنه و خیلی سبک و آسان از حرکت میکنه میاد. قرار هم کردیم کسایی که تو الان بحث نقصدن معمولا وقتی که خداشون همونه که مثلا زنده شدن برگشتن گزارشش تعریف میکنن، از حرکت خودشون در این عالم دنیا پرواز کردن تعبیر میکنن، یعنی معمولا میان از بالا همه مناظر مشاهده میکنیم با سرعت حرکت میکردیم و خیلی سبک و راحت میشه که پرواز کنن، میان یک توی منطقه چی میشن قرار میگم میگه مانند یک پرنده، یعنی الزاما نیستش که مثل انسان میخوان قدم به قدم راه برن، بلکه با سرعت مسافت رو طی میکنن و احاطه پیدا میکنن، مثل پرنده که میاد بالای دیوار میشه از اون بالا همه جا تماشا میکنه، از اون جهت اینها میان چیکار میکنن؟ احاطه پیدا میکنن. البته باز عرض کنیم به حسب درجاتشون متفاوت هستش و الا خیلی از اینها مثلا میان داخل خونه حتی میشینن مثلا توی مکاشفات اینا زیاد هستش، مثلا اونها که مثلا بیشتر احساس میکنن میبینن مثلا وقتی اومدن داخل خونه، حتی میشیننش با اون بدن مثالی نه با بدن مادی که تو داشت قبلا دادیم، یعنی قابل حس به حواس پنجگانه ما نیست، مکان اشغال نمی کنه، ولی اگر کسی اگر اونها رو بخواد درکشون بکنه در مکان درکشون بکنه. در حال باز در روایت دیگه داری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من لذی نفس محمد بیاده قصد با کسی که جان من در دست قدرت اوست، لو یرون مکانه و اسمعون کلامه لذهل و انمیته و لبکه و علا انفسه. حالا فقط اگر بازماندگان مرده موقعیت و محل مرده را می دیدن و سخن او را می شنیدن، هر آینه از مرده خود غافل می شدن و او را فراموش می کردن و بر نفسهای خود می گریستن. بعد فهمیدن که حتی اضافه ملل میت و علا نشه رفته و روحه و فوق نش، هنگامی که مرده را بر نشش بر تابوتش حرکت می دهن، روحش بالای این تابوت حرکت می کند و ینادی. اگر از اهل ایمان نباشه، اگر از اهل تقوا نباشه، فریاد میزند یا اهلی و یا ولدی، ای اهل من و ای فرزندان من، لا تلعبن نبکم دنیا کمال عبد، بی دنیا با شما بازی نکنن همان گونه که با من بازی کرد. مال دنیا را از طریق حلال و غیر حلال جمع‌آوری کردم و سپس همه را برای غیر خود گذاردم، پس عیش و راحتی و بوارایی آن مال برای دیگران است و عواقب حساب و تبعات آن برای من، پس به ترسید و حذر کنید از مثل آنچه بر من وارد شده است. من تازگی میخوندم که مرحوم دارم میرزای نائینی فرمودن استاد ما اسماعیل فشارکی از دنیا رفتن. اسماعیل فشارکی جزء بهترین شاگردای میرزا شیرازی بزرگم، خیلی شخص عجیبی بود. من میگم من خوابشون رو دیدم، تو خواب خیلی احساس کردم که مشکلی چیزی داریم مثلا بگین یا از اخبار اون دنیا بهم خبر بدین حرفا. حالا من عین تابوت خانم نیست، ولی چون گفتن اخبار اینجا که نمیشه خبر دادم، اگه بگم اینجا مؤمنین میگن که فلانی زبانش لقه لو میدونه اصلا، ولی دو تا چیز میشه تعریف کنم. وقتی بعدش گفتن من وقتی از رفتم دو تا واسطه داشتم، یکی اینکه به قصاب محلمون بدهکار بودم نتونستم بدهیشو بدم، یکی اینکه خانواده‌ام خیلی فرقی نداشت چی نداشتم. مشکل قصابی که حل شد، چون وقتی داشتن جنازه رو میبردن خودم همراه جنازه داشتم بالای جنازه میرفتم، قصاب از مغازه اومد بیرون دستش برد طرف آسمون گفت خدا من پیستول حلالش کردم و هم کارم حل شد. مثلا فقر خانواده هم گفتن که چند وقت دیگه پول داری پیدا میشه تکفر میده. و میزای نایین میگن رفتم سامر را تحقیق کردم جریان چیه، رفتم قصا محل رو پیدا کردم، گفتم شما علی استاد واقعا طلب نداشتید؟ گفت چرا طلب داشتم، اینو اول یه چیزی حلال کردم. گفتم چجوری حلال کردی؟ گفت راستش داشتن جنازه رو می‌بردن، من دلم سوخت شام موقع رو خدا کردم، گفتم خدا معذره اینو گذشت. حالا که اینجا داره رفع رفع روح و علا نعشه روحش در بالای جنازه پرواز میکنه. حالا این مثال که برای چی بود؟ این به در مورد نفوس غیر متقی بود، ولی بسیار از اهل تقوا هم اینطوری هستن که قبلا بحث کردیم که به مقداری که ارتباط و تعلق به دنیا و بدن مادیشون داشته باشن، دیرتر از بدنشون جدا میشن. نظام معمولا اینطوری است که موقعی که دارن میبرنشون تو قبر بگذارنشون، تا قبل دیگه تو قبر برن همراه این بدنه هستن، بدن رو رها نمی کنن. خب این هم یه مسئله. مسئله بعدی که در خصوصیات عالم برزخ هست، مسئله سوم این هست که کسانی که در عالم برزخ هستن گرچه از اینجا جدا شدن، ولی خصوصیات عملی که در عالم دنیا از خودشون باقی گذاشتن بهشون سرایت میکنه. که این هم باز قبلا مناسبت بحث کردیم که انقدر عمل ابن آدم الا ان ثلاث، انسان وقتی از دنیا میره اعمالش منقطع میشه دیگه، ربطی به عالم دنیا نداره مگر از سه جهت. یکی از اموری که موجب میشه که کسانی که دنیا هستن لذت ببرن، خیر و خوشی بهشون برسه، کارهای سنت‌های حسنی که از خودشون باقی گذاشتن. یکی اگر خاطرتون باشه کارهایی است که نزدیکانشون به خصوص فرزندانشون انجام میده. یه طور واقعه داره که فرزند انسان وقتی کار خیر انجام میده، آثارش خود به خود به پدرش میشه میرسه. و اینا خودش یه نکات خیلی عجیب هستش که رابطه پدر و بچه به چه گونه هسته که وقتی بچه خوب میشه خود به خود پدرم چی میشه؟ پدرم بهره میبره. نه اینکه حالا حتما به قصد اینکه به روح اون برسه انجام بده. من و شما مثلا یه موقع مثلا این فاتحه میخونیم برای مثلا حسن و حسین و تقی و نبی، خب این بهشون میرسه. ولی فرزند انسان چه با نیت چه بی نیت کار خیر انجام میده، خود نفس عمل خیر او به پدرش چی میکنه؟ سرایت میکنه. این به خاطر ارتباط روحی است که بین این دو نفر برقرار هستش که خصوصیات روحی این به اون هم منتقل میشه. و من در روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود حضرت عیسی به مریم علیه السلام از کنار قبری رد شدن، دیدن صاحب اون قبر اونجا داره عذاب میکشه تو هم برزخ خودش بود. که سال آینده هم همونجا رد شدن. خب اون مکاشفه سابق تو خاطر شریفشون بود، دیدن نه امسال وضعش خیلی خوب است، این عذابی نداره، آرام است. به خدا من عرض کردم خدا چی شد پارسال که این مشغول درد کشیدن و عذاب بود، امسال آرامش پیدا کرده؟ خدا من وحی فرستاد که ای روح الله، از این مرد فرزندی به مقام بلوغ رسیده، آن فرزند صالح و نیکوکردار است، راهی را برای مردم استوار و هموار نمود، یتیمی را مسکن و مأوا داد، من به برکت عمل فرزندش از گناه او درگذشتم. یکی از خصوصیاتی است که خود به خود از این دنیا به دنیا منتقل میشه، پس اثرش رو شخص میرسه. یکی دیگه هم مسئله من سن نسان نفر حسنه فلا و اجر من عمل از ها بود، که هر کسی سنت نیکویی در بین مردم بگذارد ثواب هر کسی که عمل بکنه به او هم میرسه. و من سن نسان نفر سیعتن فلا و وزر من عمل از ها، هر کسی که سنت ناپسندی در بین مردم باقی بگذارد گناه تمام افرادی با سنت عمل کردن به من میرسه. که قبلا نمونه‌هاشو بس کردن تو همین کتاب که سنت حسن انواع اقسامی داشت، شامل همه باقیات و صالحات میشه. باز بحث دیگه ای که در اینجا مطرح هستش، بحث چهارم در اون خصوصیات عالم برزخ، این محصول است این هست که حالا آیا رفتن ما به زیارت قبور و دیدار مؤمنین موجب لذت اونها میشه یا نه، اصلا متوجه میشن یا نه، و برعکسش به ما هم خیلی میرسه از اونها یا نه. فقط مکرران در روایت پرسیدن، ائمه علیهم السلام فرمودن وقتی به زیارت قبر مؤمن میرید مؤمن متوجه میشه. البته باز بستگی داره مراتب ایمانشون دیگه، چون اینا در عالم برزخ وقتی خودشون حالات مختلف داشتن، بعضی خیلی خواب بودن، بعضی مثلا کم خوابشون سبکتر بود، بعضی بیدار و بیدار بودن، اینا بستگی داره که چه مقدار وقتی به سر قبرشون متوجه بشن. و باز بستگی داره که چه ساعتی بریم، بعضی از ساعت ها تو ساعت بیداری عمومی همه حواس که موقع جمع خب زود متوجه میشن، بعضی موقع هستش که نه، ساعتایی هستش که اینا تو اون ساعت توجه به عالم تب و عالم ماده کمتر دارن.
بیداری نسبت به عالم ماده
دیگه، نسبت به عالم ماده بیداری و خوابشون نسبی بود دیگه. قرار هم گفت اینا خواب خواب که نیستن، بیداری بیدار هم نیستن، نسبت بله نسبت به قیامت که همشون خوابن، چون از قیامت اطلاعی چیه ندارن، نسبت به عالم ماده هم بعدشون احاطه دارن، بعدشون احاطه چیه ندارن، بسید اونجا چقدر مشغولیت برای خودشون داشته باشن. یا قبل عدد گفتم سوال دو از زیارت القبور، زیارت قبور کی بریم چجوری بریم؟ عدد فرمودن اذا کان یوم الجمعه فزورهم جمعه، زیارتشون برو خوبه. کسانی که در ضیق و تنگی هستن یه دشون دستشون بازه، ولی من کان منهم فی ضیقن، کسانی که در ضیق و تنگی باشن مستعد علیهم بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، در بین طلوع عین، بین طلوع فجر صادق و طلوع خورشید برایشون گشایش داده میشود. ولذا در این موقع در هر روز از کسی که به زیارت او رفت باشن علم و اطلاع پیدا میکنن. واقعا عموما مؤمنین مسلمان ها تو این ساعت دیگه ساعت آزادی عمومی هم مثلا فرض کنیم، ولی که چون آفتاب طلوع کند آنها یلا رها میشوند و دیگر قادر بر توجه کردن به امور دنیا و زیارت اهل خود نیستند. عرض کردم آیا آنها از افرادی که به زیارت قبور آنها میروند علم پیدا میکنند، خوشحال میشوند؟ حالا فقط آری خوشحال میشوند و از بازگشت دارین از قبور و محلهای خود وحشت میکنند. وقتی هم که میخوان برند به وحشت، اولا که تو زبان عربی معنی چی هست؟ معنی احساس قربت هست، معنی ترس. وقتی که اینها ازشون جدا میشن و میرن چی میشن؟ به قربت دچار میشن، خیلی اذیت میشن. که تو خوابا اینا هم دیده باشین زیاده که مثلا میان اعتراض میکنن که چرا سر قبر ما نمیای، چرا دیدن ما نمیای. مثلا واقعا دیگه کسی بده پیششون این عالم دنیا رو مثلا شما فرض کن تو دنیای که چند باشه تو سلول انفرادی مثلا، خب مثلا از چرا اصلا مثلا به طور طبیعی حالا عادی اینطوری هستیم دیگه، مثلا آرزو میکنه کسی بیاد اینجا مثلا بشه 10 دقیقه مثلا پیش هم دیگه باشن مثلا هم دیگه رو ببینن. حالا مثلا وجود این سلول انفرادی مثلا نیمه دایره مثلا دو متر، حالا اینکه شوخی که ولی خب یه تعبیر سلول انفرادی دیگه، یعنی دسترسی اینا که به خصوص اینطوری هستن که فی زیقن هستن، دست و پاشون بسته است، هیچ گونه ارتباطی با کسی ندارن، حالاشون خیلی سخته اون شرایط. روز آرزو برای کسی به سر قبرشون باش اونس بگیرن ارتباط برقرار کنن. این از طرف اونها به دور روایات دیگه هم آمده که وقتی انسان به دیدن اینها میره، اینها از کسانی که به دیدنشون آمدن خوشحال میشن و از روح اونها استفاده میکنن. اما برای ما زیارت قبول فایده داره یا نه؟ ایشون فهمن برای نفوسی که خودشون یه طهارتی دارن، یه نورانیتی دارن، زیارت قبولش برای ما فایده داره. خب این سوال مطرح میشه که این نفوس که خب مجرده چرا به قبرشون داره که این سر قبرشون نفسشون بهره مند بشه؟ میفهمن درسته اون نفوس مجرده تو عالم مثالن، برای خودشون سیرشون جدا از این عالم، ولی کلا این قبری که درش بدن قرار داده شده به خاطر ارتباط این بدن با اون روح، آثار اون روح اونجا چی هستش؟ بیشتر هسته. یعنی اون روح که سعه داره درسته، ولی ما اگه خواهد اون روح استفاده کنیم آثارش تو این نقطه بیشتر هستش. و سر رفتن به زیارت ائمه علیهم السلام هم یکی شمیر هستش. زیارت امام علیه السلام جنبه های مختلف داره، یک جهتش که احیای سنن هست و احیای امر دین هست، همینقدر که امام رضا علیه السلام افراد برن بیان اسم امام رضا علیه السلام باشه، مثلا این گنبدی باشه، بارگاهی باشه، خود اینا چی هسته؟ موجب احیای امر دینه، موجب احیای امر دینه. ولی جدای از اون جهات ظاهریش فایده‌ای که برای ما داره، فایده‌اش این هستش که ما وقتی اونجا میریم از آثار و برکات نفس امام علیه السلام بیشتر بهره مند میشیم، چون این نقطه به واسطه وجود بدن امام ارتباط و تعلق بیشتری با روح امام علیه السلام داره. بعد به همین منوال زیارت قبور علما و شهدا و مقربان درگاه خدا هم همین آثار رو برای انسان چی دارد؟ به تعبیرشون فقط مؤمن زائر به واسطه دریچه قبر خود را به روح آن معصوم و مقرب درگاه خدا مرتبط نموده و به این وسیله با تمام فسحت عالم معنا، یعنی گشایش عالم معنا و عالم ارواح ارتباط پیدا میکند و بهره میگیرد. حالا قبر امام علیه السلام که مثل آب کر انسان وقتی واردش میشه هرچی هم مثلا آلودگی و نجاست داشته باشه پاک و منزه میشه، ولی دیگران هم که نورانیت دارن و حتی مراتبشون انسان از نفوسشون میتونن بهره برن. ولی اصلا فعلا معروف هستش که در سر قبر علما حاجت بیشتر برآورده میشه، چون اونجا رابطه با عالم معنا قوی تر هسته و اون اصولا در جایی که مردمان بزرگ و اولیای خدا دفن میشدن نورانیت و وحدت بیشتر است. وحدت یعنی چی؟ این انسان وقتی اونجا میاد عالم دنیا بیشتر منصرف میشه، توجهش به حقیقت توحید، توجهش به خداوند خیلی بیشتر میشه، از کسرات جدا میشه و محسوس است که آن بقا و اماکن روشنی و سعه خاصی دارد و گرفتگی و تاریکی ندارد، به خلاف قبور کفار که تاریک است و خسته کننده و موجب قبر رو تنگی میشه. و واقعا مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی ایشون میفرمودن من در سابق الایام به زیارت قبر غیر معصوم نمیرفتم، فقط میرفتم زیارت ائمه. چون فکر میکردم که فقط از قبر ائمه که طهارت مطلقه دارن برای انسان بسته گشایش حاصل میشه، از قبور دیگران اثری متراکم نیست. من آقای انصاری قبل از اینکه تو وادی عرفان و سیر و سلوک اینا وارد بشن، اطمینانم که تاریخ باشیم مثلا شنیدیم دیگه خیلی به قول حالا به اصطلاح بعضی بودن، مثلا به اصطلاح درسته خیلی ولایتی بودن، یعنی خیلی مثلا دلبسته ائمه بودن و توجه به ائمه و مثلا امام زمان علیه السلام و اینا و خیلی غیرت داشتن نسبت به امر ائمه. و بعد اینا کسایی که تو این فضا هستن خیلی موقع غیرت های افراطی دارن حقیقتا. هم یه نمونهش همین هستش که مثلا ایشون زیارت هیچ غیر معصومی نمی‌رفتن، مثلا فقط معصوم و ما هم با غیر معصوم کاری نداریم مثلا. و با این وجود خب به مقامات خیلی عالی رسیده بودن و برکات و نورانیت ها این حرفا. فقط تو اولین باری که همراه باید از شاگردان سلوکیشون با هم دیگه استاد سیر سلوک بودن اینقدر مقام داشتن، میرن زیارت عتبات، میرن زیارت عتبات که میریم رفتیم کاظمه و اونجا یه روز رفتیم بنای مدائن رو نگاه بکنیم، ایوان شکسته مدائن رو نگاه بکنیم. خب چرا نگاه بکنیم؟ نه از باب اینکه اثر تاریخ نگاه بکنیم، از این باب که موجب عبرت هست و مستحب است که انسان باید نماز هم در اون ایوان بخونه، مثلا به یاد خدا بکنه در اون مکان. من و انسانی هم که خیلی مقاید مستحبات و مکروهات و اینها به شدت بودن و حتی ترک اولا مطلقا نمی کردن، رفتن اونجا و فقط رفتیم در ایوان نماز هم خوندیم و قبل سلمان و حضایف هم اونجا بود، رفتیم اونجا باید رفت خستگی بشینیم، مثلا قصد زیارت سلمان هم نکردیم، قصد زیارت بودنیم به غیرتی که نسازه اهمه داشتن و قصد زیارت سلمان و حضایف هم نکردیم، فقط رفتیم که بشینیم. وقتی که همراه دوستان در اونجا نشستیم، ناگهان سلمان از ما پذیرایی نمود و خود را به صورت واقعی خود نشان داد و به حقیقت خود تجلی نمود. چنان روح او لطیف و صاف و بدون ذره‌ای از کدورت و چنان واسع و زلال بود که ما را در یک عالم از لطف و محبت و سعه و صفا فرو برد و چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره عالم معنا ما را داخل کرد که حتما مانند فضای بهشت پر لطف و صفا و چون ضمیر منیر عارف بالله همچون آب صافی زلال و مانند هوا لطیف بود. بهش فهمان که من از این که جهت زیارت در کنار قبر رو امادان شرمنده شدم، یه اینقدر عظمت داشتیم هم حالا مثلا استفاده نکرم مثلا اینجا بشینیم فرقیم باشدیم زیارت کردیم و بعد از اون هم به زیارت قبور غیر ائمه تا علیه السلام از علمای بالله مقربان و اولیای خدا میروم و مدد میگیرم و به زیارت قبور مؤمنین در قبرستان میرم و به شاگردان خود توصیه نمودم که از این فیض الهی محروم نمانم. پس خلاصه زیارت مؤمنین هم برای انسان اثر داره، رابطهش دو طرف هست، هم اونا استفاده میکنن هم ما استفاده میکنیم. حالا چجوری زیارت بکنیم؟ توی روایت برای روایت داری که اگه قصد زیارت داری پنج شنبه برای زیارت رفتن خوبه، پنج شنبه برای خود زیارت رفتن ما خوبه، اون صبح جمعه برای این بودش که کسانی که در تنگنا و سختی هستن متوجه بشن موقع آزادی اونا. وقتی رفتی اونجا رو به قبله بکن و دستتو بر روی قبر بگذار و این دعا رو بخون، بگو اللهم ارحم غربته، بار پروردگارا بر غربت او ترحم نما. یعنی معلوم کن در اونجا هستش در غربت دیگه، هیچ همنشینی انیسی رفیقی با خودش نداره. و سل وحدته، تنهایی او را با مقام جمع خودت ارتباط بده. و آنس وحشته، موجبات و انس او را بر این بیگانگی و تنهایی او فراهم کن. و آم وعته، ترس او را تبدیل به ایمنی گردان. و اسکن الیه من رحمتک رحمتن یستغنی بها از رحمت من سواک، از رحمت خود برای او رحمتی فرست که از رحمت غیر تو بی نیاز گردد. و الحق به من کان یتولاه، او را به کسی که او را دوست دارد و در تحت ولایت اوست ملحق گردان. این با اهل بیت محشوش کن. بعد هفت بار سوره انا لله فی لک القدر رو براش قرائت کن. خب این یه طریق در زیارت کردن. باز در روایتی که داره که از خدمت حضرت پرسید وقتی زیارت قبور میریم چه کار بکنیم، حضرت فرمودن وقتی رفتی این دعا رو بکنیم اللهم جافل الارض عن جنوبهم، بار پروردگار را زمین رو از اطراف پهلوهای آنان بگستران و ساعد الیک ارواحهم، و ارواح آنان را به سوی خود بالا بر. که قبل خاطر باشید خصوصیات عالم قبر عرض کردیم که میگن قبر گشایش پیدا میکنه، منظور قبر مادی نه بود، قبر جور قبر مثالی بود، درسته؟ یعنی سعه پیدا میکرد نفسه. ولی از اینجا ببینید چه فهمت اینجا فهمت که خدا زمین رو از پهلوی او کنار ببر، روحش رو بیار پیش خودت، درسته؟ نمیگه زمین رو از پهلوی میره بیار کنار، مثلا تو قبرش رو هست مثلا پل بخوره بعد. یعنی این زمین که میاد کنار چی میشه؟ این تعلقش به عالم ماده کم میشه، پرواز میکنه به چی؟ به طرف عالم بالا. زمین از کنارش میکنه، یعنی رفع تعلق میکنه از عالم ماده و لفت همونگر رضوان و از مقام رضوان و خوشنودی خود به آنها برسان و از که الهیم به رحمتک ماتش نوبه وحدت هم و تونس و وحشت هم از رحمت خود رحمتی را در آستانه آنها فرود آورد که تنهاییشان تبدیل به جمعیت گردد و قربتشان تبدیل به اون شود به درستی که تو بر هر کاری توانایی. و 11 بار سوره قل هو الله بخون. ظاهرا انقدر که حالا بعد تو خاطرم هست بازم تحقیق بکنیم این که بین ما مرسل ستا قل هو الله بخونیم ظاهرا توی روایتی وارد نشده جز به مشهوراتیست که اسم احساس نمیم توی روایتی آزد قل هو الله داریم هفتاد نو انزل الله داریم سوره هم داریم اما هم دو ستا قل هو الله که مرسل مرسل شد ظاهرا اینجا
هم
یه قل هو الله شد من یادم نمیم
یه دو سوم یه سوم چیه ختم
خب ممکنه مثلا یکم که توجیهات استحسانی داشته باشه ولی تو آداب زیارت قبور ظاهرن یه همچین چیزایی نداره که مثلا فرض کنیم حالا بازم مراجعه کنیم من صادق نامه بار نگاه کردم ظاهرن نداره بنابراین هدف همونه اگر کسی 11 قل هو الله تو قبرستان بخونه خداوند به عدد مردگان به او ثواب پاداش میدن نگه 11 قل هو الله شما وقتی اون میخونین اثرش به تمام اینا میرسه دیگه مثل یک عطری که تو فضا پخش بکنین همه از بوش استشمام میکنن و سبک میشن لذا وقتی تو قبرستان حرکت میکنه مثلا سوره میخونه حتی سوره هم میخونه باید با توجه بخونه دیگه یعنی مثلا همین تو دوزان نکنه الفاظ چه تلف بکنه یعنی وقتی مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی واقعا مثلا باید اعتراف بکنه مثلا خدا به همهیت و همراهیه اسم تو دارم مثلا کار انجام میدم قل هو الله احد حقیقت توحید مد نظر قرار ده الله الصمد که میگه مقام صمدیت خدا رو لحاظ بکنه لم یلد که میگه اینکه عالم از خدا جدا نیست رو لحاظ بکنه لم یکن له کفوا این مضمونی که چیکار کنه اعتراف بکنه تو ابراز بکنه اون اصل سوره توحید که اثر میکنه اون حقیقت توحید است که بهش توجه میکنه در ضمن خوندن سوره ولی به هر حال وقتی انسان سوره رو میخونه تمام نفوذی که اونجا اصلا بهره میبرن در ازای بهره بردن اونها اثرش به خود انسان هم چی میشه؟ منعکس میشه. لذا عدد به این ترجمه میگن به عدد مردگان به او ثواب پاداش میده خداوند به تعداد اون کجا هست. باز فرمایید که در روایت دیگه داره در خدمت اول گفتن اگه خواستیم بر مؤمنین سلام بکنیم چجوری سلام بکنیم؟ بعد فرمودن اینطور سلام بکن. بگو السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین انتم لنا فرد و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. سلام بر اهل این خانه ها از مؤمنین و مسلمین. شما زودتر از ما جلودار بوده پیش رفتید و ما نیز انشاءالله به شما ملحق خواهیم شد. خب به هر حال پس فایده کلیش نستش که محل قبر مؤمن محل ظهور و بروز و آثار روح مؤمن هستش و روح مؤمن به هر کیفیتی که نورانیت یا ظلمت داشته باشه آثارش در قبرش چی میشه؟ منعکس میشه. حالا باز یه مرحله دیگه یه قدم جلوتر از این هستش که برخی از اماکن هستن که این اماکن یه ربط خاصی به عالم معنا دارن خصوصیات اون عالم به اینها چی میشه منتقل میشه که ما قبلا تو بحث قبل نظارش داشتیم. یکی از این اماکن که خیلی خصوصیات درش آشکار هستش منطقه واد السلام. واد السلام سابقا بهش تعبیر میکردن به زهر کوفه یعنی پشت کوفه چون شهر نجف که وجود نداشت شهر کوفه فقط بود. محل دفن ابراهیم علیه السلام هم در واقع کجاست؟ در واد السلامه. حالا الان چون دیگه اون تیکه شده جزء حرم واد السلام از بغل حرم رو صاف میکنن ولی اون منطقه کلش چی هستش؟ جزء واد السلام و کسی که تو حرم دفن شدن که تو قسمت اصلی واد السلام در واقع دفن شدن. به هر حال اون منطقه منطقه هستش که طبق روایات ما وادی سلامت هست. وادی سلامت یعنی چی؟ یعنی وادی امن و امنیت. یعنی وادی هستش که اون وادی باطنش متصل است به عالم آرامش و اون سلامت در مقابل برخی از نقطه های زمین که اون نقطه ها نقاطی هستن که متصلن به عالم تاریکی و ظلمت و کدوره است که وادی برهود است و انشاءالله بعدا بحث وادی برهود رو میخونیم. واد سلام نقطه هستش که مرتبط با در واقع بهشت های برزخی است. من رو در روایت داریم که هر مؤمنی که از دنیا بره خداوند روح او رو به واد سلام منتقل میکنه. یعنی ممکنه بدنش در همینجا بمونه ولی روحش که در عالم برزخ میره کجا؟ میره تو برزخ واد السلام، میره تو همون وادی سلامت و امنیت که بعد یک نوع ظهوری و تعلقی به این منطقه واد السلام هم داره. تو روایت داره که اصلا من حضرت پرسیدم که ان اخی به بغداد و اخاف و انیموت هم ها برادرم در بغداد است و میترسم در بغداد از دنیا بره. بغداد تو روایت ما یک منطقه خیلی بدی حساب میشه و مثلا اگه اشتباه نکنم داره که کسی هم که زائر کربلا اینا هستش مکروه که اصلا اونجا چی بکنه اقامت بکنه مثلا توقف بکنه چون محله فساد بوده از موقعی تأسیس شده تا گرچه اسمش به اصطلاح خوش دارالسلامه تو بغداد میگن دارالسلام میگه و تو تاریخ هم میگن اگه ظاهرا از زمانی که تأسیس شده تا قرن نهم هجری اگه من درست عرض کنم هیچ پادشاهی در اونجا از اونجا نرفته و بیش از 600 سال پایتخت بوده دیگه تمام پادشاهان بنی العباس و دولت‌های بنی العباس تا قرن نهم هر کسی خاطر دنیا رفت بغداد از اون برات دنیا رفتن چون خودش رو بغداد میگن دارالسلام به استقلال خودشون میگن اینجا هیچ کسی چیز نمیشه از خطر در امان است اینجا کشته نمیشه ولی به هر حال از نظر باطنی جای تاریکی است اینا ارتکازن تو ذهن اینا بوده به دست ما تعالی پرسته که من میترسم برادرم اونجا بمیره حالا فهمیدن خیلی مهم نیست که کجا بمیره ما تو والی حیث ما مات باک نداشته باش هر کجا که خواهد بمیره چون هیچ مؤمن در شرق زمین یا در غرب زمین باقی نمیماند مگر آنکه خداوند روح او را در واد سلام با ارواح مؤمنین دیگر قرار میدهد انگار واد سلام کجا است حالا فهمیدن پشت کوفه چون در زمان امام صادق در زمان امام صادق قبر امام مولا علیه السلام مشخص نشده بود برای عموم مردم خود حضرت با اصحاب خاص زیارت ولی عموم در شهر اسم نجف هنوز وجود نداشته بعد از آن اما انی کنی بهم خلق الحلق قعود و یتحدثون گویا که من میبینم ارواح در واد سلام حلقه حلقه نشستن و یک دیگر گفتگو میکنن باز در روایت دیگه داره از حبه و اورنی که خدمت حرمانی علیه السلام رفتیم پشت کوفه بعد از اونجا چیز کردن یه مدتی وایسادن انگار که دارم با یه صحبت میکنم منم یه مدت وایسادن بعد دیدم حضرت یه خیلی وایسادن خسته شدن من نشستم بعد هم نشستم به چیز دارم حضرت کاشون تمام نشد باز خسته شدن باز داره وایسادن باز داره خسته شدن باز داره نشستم بعد دوباره پاشدم وایسادن و عبال کنم و جمع کردم و گفتم آقا من که خسته شدم شما نمیخواید داره شما بشینید خستگی یه چیز بکنید خستگیتون در بشه من عبا بندازم شما رو عبای من مثلا بنشینید مثلا عبام دوباره پر کردم شما بیان اینجا بشین حضرت فرمودن ای حبه این قیام و وقوف نبود مگر تکلم با مؤمنی و یا معانست با او مشغول صحبت کردن بوده اول اونس میگرفتیم خوش بودیم خوشحال بودیم بعد ارگم یا امیر مؤمنی آیا مردگان هم تکلم و معانست دارن با مردان میشه صحبت کرد بزن معنوس بود حضرت برمان بله اگر پرده از جلوی دیدگان تو برداشت شود آنها را میبینی که حلقه حلقه نشسته و با امامه خود یا چیز دیگری پشت و ساقه های پای خود را به هم بسته و به این طریق نشسته و گفته بودن این که میگن با امامشون ساقه شدن یه رسمش بین عرب عرب ها بیابون که میرفتن و در سفرهاشون معمولا احتباء میکردن احتباء به این مجلسشون جایی باید تکه دادن درشتن یه پارچه ای داشتن مثلا فرق کنیم با دایره مثلا مانند پشت گره میزدن بعد به این شکل میشستن قرفوسا به این طرح نشستن یعنی میداختن دور خودشون جلوش به پاشه که میگن پشتشن به پشتشون بعد راحت تکیه میدادن و این رسمی بوده بین عرب وقتی دور هم دیگه میشستن محتبیان میشستن و اگه خسته نشن بعد این فرمان اگه میدیدی این ها اینجوری نشستن که پارتی هم دور پاشون گویا بستن و قشنگ راحت خوش خورده هم نشستن و در مشغول صحبت کردن با این دیگر هستن بعد حالا بودم آیا آنها اجسام هستن یا ارواح یعنی جنس رو ما نمیبینیم چشم اون اشکال داره مثلا اگر یه جنس دیگه هست این بنده خدا تو زمان امیرالمومنین بود هنوز خیلی معارف براشون تشریح شده نبوده دیگه خیلی سوال ابتدایی داره میگه مثلا مگه مردم مگه مثلا حرف میزنه مگه مردم باشه میشه ارتباط برقرار کرد حالا فهمیدن نه اینها ارواح هستن بدنهاش که تو قبرشونه ارواح هستن یعنی نه اینکه جسم ندارن یعنی جسم مادی ندارن درست حالا جسم مثالی که دارن چون نشستن دیگه چیزی که نشسته معلومه طول و عرض و ارتفاع داره خصوصیات جسمانی داره که شکل نشستن داره بعد تکیه میده بعد پارچه میده زوره پارچه یعنی پس معلوم است روح در اینجا معنای چیست معنای جسم غیر مادی هم میتونه به کار بره بعد از فهمیدن هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه روح اون رو به واد سلام بره و واد سلام بقعی از بهشت عدن است باز در روایت دیگه شبیه مطلب از ابن نباده نقل شده که میگه امرامین رفتن بیرون کوفه تا رسیدن به قریگنگ قریگنگ دو تا ستون بوده بیرون کوفه در یک فرسنگی کوفه که اونا محصولت علامت بوده مردم وقتی مثلا از دور میخواستن کفر بزنن با این ستون ها پیدا میکردن یعنی مفردش میشه قری تصمیهش میشه چی میشه قریگن میخواستن به نجف قریگ هم میگن ارزل قریگ هم میگن ارزل قریگ هم میگن شما دیگه علمایی که نجفی هستن بهشون میگن چی میگن قروی قروی که میگن به این اعتبار که یکی از اسماء نجف چی هستش بریه. من حال رسیم به اونجا، دیدیم امیرالمومنین دراز کشتن رو زمین بدونی که زیر انداز بشیدن و همون خاکا دراز کشتن. پیغمبر عرض کرد آقا اجازه بدید لباس ها پهن کنم. اصلا بودن نه، این خاک اینجا خاک و تربت مؤمنی یا خاک و تربت مؤمنین است، یا همین که اگر خاک و تربت مؤمنی هم نباشه اینجا به مؤمنین چسبیدن و متصل به اینها نشستن. و بودن اینجا نه، آیا اینجا مگر غیر از خاک مؤمن یا مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاه او چیزی هست؟ این آدم هر جور اراد بکشه چسبیده به مؤمنینه، اینجا خیلی خوبه مثلا فرسه. بعد اصلا گفت آقا اینکه میگه خاک مؤمن، خاک مؤمن خب میفهمیم بالاخره دیگه مؤمنی دفن رفت یا بعدا دفن میشه، اما اینکه میگه اینکه ما متصل و چسبیده به مؤمنین اینجا نشستیم یعنی چی؟ حتی فقط اگر پرده از کنار چشمت بری کنار این نوباته ارواح مؤمن رو میبینی که در پشت کوفه حلقه حلقه گرد هم نشستن و مشغول سخن گفتن هستن. در اینجا روح مؤمنین و در وادی برهود روح کافران خواهد بود. به هر حال ایشون فهمیدن که مؤمنین وقتی اونجا میرن در التذاذ و مسرت به سر میبرن، از جام و کأس محبت و ولایت سرمست هستن، سرشار در عشق و بهجت و سرور هستن و لذا مرور زمان برزخی را تا قیام قیامت حس نمی کنن. ولی کفار چون از علم و معرفت دستشان کوتاه و جانشان از جام سرشار آب زلال ولایت سیراب نگشته، در خشکزار برهود یمن اجتماع دارن که با قسمتش در یمن، ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچه کاو و کهرباست، ناریان مر ناریان را جاده من، نوریان مر نوریان را تانه من. بعد می فهمن که طی زمان از جهات نسبیست که تو بحثای جلده جلوتر این رو بحث کردن که طی زمانی وقتا دارش مربوط است به سه و زیغ ادراک انسان که انسان ظرف ادراکش چقدر باشه. می‌فهمم با توجه به مسئله معلوم میشه که اینایی که تو باد سلام هستن اصلا زمانو نمی‌فهمن و گذر زمان برایشون اصلا سختی و اذیت و ناراحتی چه ندارن با کمال آرامش، ولی اونهایی که در برهوت هستن تمام امور برایشون چی هستش؟ برایشون دراز و طولانی و کوبنده هستش، گویی هر لحظه ها سالها طول میکشه و خیلی مدت‌های طولانی طی میشه تا به زمان قیامت برسن. بعد فقط شبیه این مثلا ما در دنیا داریم که این موقعی اگر کسی مثلا در زندانی بندازن اونجا هر لحظهش یک سال میگذره برش و توجه به کسرات و توهم این تعلقات زمان را در قوای متخیله طولانی نمونه. زمان را در قوای متخیله یعنی چی؟ یعنی زمان عرفی حقیقتش کجاست؟ در ظرف خیال ما، در ظرف بیرون ما و هر ساعت آن را چون شب یلدا دراز و پیوسته شخص منتظر را چشم به راه طلوع سفیده صبح امید و بسم و خلوت و انز می دارن. اما کسانی که تو خوشی هستن هم یه گردش میره صبح شب مشغول هستش مثلا انگار میگن یک لحظه گذشت، مثلا یک مسافرت چند روزه میگن مثلا چه زود گذشت، چه زود مثلا چه شد تمام شد. همین خصوصیت تو اون عالم هم دقیقا هست. کسانی که در مقام وحدت هستند و از زنگار کسان و تعلقات پاک شده در مقام صفا و وحدت و معانست در هم و با هم آمیخته شده چون شیر و شکر و شهد و انگبین در هم فرو رفتن، گذشت زمان و ادراک طی تدریج آن در اونجا راه ندارن. بعدش یه جمله هم دارن که من شاید معنای طی زمان برای اولیاء خدا نیز همین باشه. حالا یه بحث مفصل است که طی زمان انواع اقسامش چی هست و چه جوری هست اینا، ولی یکی از انواع طی زمان هم میتونه از این قسم باشه. این هم مسئله چهارم هم سمسا، مسئله پنجمش مجموعه از ملاقات های ائمه با افراد که از آنم بردخ آمدن. اگه اجازه بدیم به جلسه بعدی خود ما بعد شد بریم جایی ببخش
من اصابت روی فرق و پسر علتش چیه؟
نمیدونم علتش چیه.
مثلا این که مثلا اینا از یه مثلا بدنهاشون حالت مشترک داره، یعنی از یک نسخه
نه مسلما جنبه جنبه روحی اگر بدنش تن مشترک است یا روحاشون با هم ارتباط داشته مثلا حتی حالا ممکنه از این جرد به تعبیر به قوس سودش که نگاه کنیم درست عدیم ولی بخواهد نگاه کنیم تو قوس سودش ممکنه بگیم چون این از نطفه اون خلق شده مثلا به تبع آثار مثلا فرض روح اون به روح اون هم متصل میشه، ولی به اون ولیش بخواهد نگاه کنیم تو قوس نزولش بخواهد نگاه کنیم چون با هم دیگه اون عالم نسبت داشتن برای این بچه این شده، کسی دیگه بچه این نشده. اون چه جور ارتباطی هست؟ اون تو روایات و اینا مثلا به مناسبت جای مختلف یه همچین خصوصیاتی بیان شده که خصوصیات پدر بچه منتقل میشه، خصوصیات بچه هم به پدرش میشه منتقل میشه.
در نسبت فامیلی هم چیزی میشه؟
البته نمیشه گفت نیست که، ولی بیشترین چیزش، بیشترین جنبهش تو همین رابطه چی؟ از رابطه با فرزندانه که تو بحث لحوق هم مثلا بعدا مفصل درش میرسه. قبلا اون مناسبت گذشتش که انسان‌های خوب مثلا تو اون عالم فرزندانشون رو میکشن به طرف خودشون و فرزندانشون اگه یه ذره قابلیت داشته باشن که اجازه مثلا اون اعمال صالح رو اونقدر داشته باشن، ولی فرزندانشون بشه چی میشن؟ ملحق بشن مثلا فرزند. خب این مثلا فرزندانشون بشه ملحق بشن، بقیه بشه ملحق نمیشه. کسی سعش بیشتر باشه مثلا نفس رسول خدا یا ائمه علیهم السلام خیلی اون میکشه، ولی افراد عادی، خوبان عادی، اینا فرزندان خودشون رو جذب میکنن طرف خودشون. الحقنا بهم ذریتهم میشن. درسته؟ این معلوم میشه که اعتباری هم که نیست، تکوینیه دیگه، یک رابطه واقعیه. معلوم میشه مثلا جذب و انجذابی بین نفس مثلا پدر و پسر و فرزندان اینا هست که اینا همدیگه رو مثلا حرکت میدن دیگه. تو مثلا احکام چیدم دیدین مثلا وقتی کسی که مثلا پدرش مسلمان است بچه‌اش در واقع مسلمان حساب میشه، کسی پدرش مسلمان است فرزندش مثلا یه مقدارش کلا احکام قانونیه، ولی یه مقدارم بحثا بعد قوانین چیز داره، آثار تکوینی داره. یعنی کسی که مثلا پدر و مادرش مسلمانن واقعا نورانیت پیدا میکنن، کسی که مثلا جدی نماز بعد محرمان واقعا اون نورانیت رو تحصیل نمیکنه، دوست با هم یه چیز میشه منتقل میشه دیگه، سرایت میشه.
این واسه فهمیدی که تو قرص نزول چه رابطی بوده که مثلا
وقتی تو قوس نزول اینا چون ارواحشون با هم دیگه تناسب داشته، اینجا هم گمان نشدن پدر پسر دیاختی مادن پایین
تناسب میدید از چه
حیثی؟ نه خصوصیاتی که من نمیدم چی بوده، بقیه یه نکتهی بوده. یعنی اینا یک چیزی با هم دیگه داشتن که بعد اینم بدنش ماده از بدن وجود شده، ولی خصوصیاتش که ماشه بدنه. یعنی بعدش هم نمیدونم سالا چه تناسبی با هم دیگه دارن، ولی اجمالا از روایات نشد که اینا یک دو نسبت خاصی دارن که این نسبت با بقیه چیه؟ نه دارم چکونه شد من رو بکنم.
در این بحث زمان الان مثلا زمان اون نسبت داریم گفتیم که میتونم کسی اینجه حالا سفر و اینا ادراکاتش تو این عالم مثلا ماده میکنم مثلا این روز میگذره کسی که در حال انتظار اینه دیر میکرد. حالا سوال از عرضه هم از همین قسمه، یعنی که حالا یک زمانی هست که مثلا ما مثلا یک زمان شنیده مثلا ساعت شنیده مثلا چاله که اون ادراکش مثلا متفاوت از زمان، یا اینکه نه کلا مثلا زمانی که داره اونجا برای اون یکی مثلا تیم میشه متفاوت میشه اون زمان.
به من فهمش هم به زمان فلسفی که بخواهم میگم به اصطلاح خودشون این هستش که میگن یه زمان هستش که مال موجودات ورای ماست، ولی خودشون یه حرکتی دارن، یک مثلا حد حرکت مثلا فرض کن. یه زمان هست که در ظرف ادراک ماست. مثلا دنیا اینطوری است که مثلا فرض کن یه تغییراتی در این عالم داره انجام میشه، ما شما باشیم نباشیم داره کار خودش رو میکنه. درسته؟ مثلا حالا فرض کن مثلا به عنوان مثال مثلا مثل ریختن مثلا یه مقدار شن از مثلا بالا به پایین. یک زمانی هست در ظرف ادراک چیه؟ ما. درسته؟ اونجا هم هر دوتاش هستش. ولی اونی که ما واقعا بهش میگیم زمان این دومی هست. یعنی اون کارا تو فیزیک و فلسفه اومدن زمان رو تطبیق کردن بر مقدار حرکت اشیاء خارجی برای بحث فلسفی، ولی انسان‌ها در لغت و در عرف بهش زمان چیه؟ نمیگن. درسته؟ ما می‌خواستیم یک معیار ثابت پیدا کنیم بین هممون، نگاه مثلا رفتیمون شناسن فرض کردیم، ولی اونی که ما بهش میگیم زمان، بهش میگیم مثلا مقدار کشش، مثلا مدت و امثال این حرفا، اون همش به ظرف ادراک خودمون بسته میداره. میخواد اگه از فردا مثلا فرض کنیم خداوند اراده بکنه همه مثلا ما انسان ها دستگاه ادراکیمون ضعیف بشه، درسته؟ به طوری که همه همون 24 ساله 48 ساعت بفهمیم، ما چیکار میکنیم؟ میگیم روزا طولانی شده.
این احساس درونی احساس من کش پیدا کرده، ولی خب آیا واقعا مثلا در واقعیت این کش پیدا
کرده؟ نداره، نه در واقعیت کش پیدا نکرده. من در عرض هستم یعنی ما زمان واقعی داریم، اون زمان واقعی اصلا جدا از زمان شماست، یه زمان هم داریم تو درون خودمون. درسته؟ فلسفه از این بحث بکنه هستی شناسی بخواد بکنه دیگه، فیزیک هم شبیه همین کار و از زمان واقعی صحبت میکنه. ولی اونی که مردم بهش میگن زمان، اونی که مردم بهش میگن زمان همونی که تو درون خودشون هسته،
اون زمان حقیقت داره، یعنی بس
حقیقت داره، ولی حقیقت درونی داره نه حقیقت بیرونی. واقعیت
قابل
اعتنایی،
یعنی
خیلی قابل اعتنایی چون آسان داره. مسئله تیه زمان و بست زمان رو هم واقعا اینطوریه دیگه.
مثلا کسی که حالا تیه زمان میکنه تن به گذشته یا آینده
نه، تیه زمان تو اصطلاح معنی چیز نیست، معنی بست و قبل شما. مثلا این فرق مثلا برای شما یک روز مثلا میگذره، ماها مثلا یک روز مثلا روز جمعه یک روز میگذره، همین یه روز جمعه موقع برای یک کسی به قدر مثلا دو ماه بگذره.
مثلا همون تو روح مجرد تعریف میکردن که برای اعلام نصفت یکی از روح ها
بله
بعد گفتن این ما داشتی میرسیم به سمت مکه
بله مثلا
چیز نشد اون مثلا انزل حالا هستی شناسانه تا نگاه بکنی مثلا بایی شطور بخوای حرکت کنی بری مثلا تا اونجا باید برگردی مثلا باید اینقدر طول بکشه و خب اینقدر طول نکشیده مثلا کمتر طول کشیده باید این چیز
اون حرکت نداشت. اون قصهش حالا قصه من خاطره نمیدونم، مثلا اینا سر مرد نگه داشته بودن. بعد مثلا فرض کن حالا من دقیقا یادم نیست، بحثم تاریخ مثلا دو هفته گذشته بود واسه اینا دو روز گذشته بود، یا برعکس بحثم تاریخ مثلا دو روز گذشته واسه اینا دو هفته گذشته بود. چه اشکال داره مثلا الان فرض کن بعد الان توی اتاق باشم، درسته؟ برای من مثلا اینجا الان ضعف ادراک من، یعنی به تعبیر از اینجا برم تو عالم مثال که در واقع میرم تو عالم مثال سیر میکنه، ولی عالم مثال مستقل از اینجا ببینم، برای من شب بشه دوباره روز بشه دوباره شب بشه دوباره روز بشه دوباره شب بشه دوباره روز، یه هفته بگذره بعد دوباره که تنزل کنم اونجا هم بگن نه یه روز گذشته، بگم بابا نه من 6 بار خوابیدم بیدار شدم تاریک شد روشن شد نمازام هم رو خوندم درس خوندم بودم رفتم اومدم، درسته؟ میگن نه اینجا خبری نبودش.
یعنی تو عالم مثال بوده مثلا
خب ولی ما که همیشه تو عالم مثالیم، چون همه ادراکات ما ادراکات مثالی است، فقط ادراکات مثالی گاهی از کانال عالم ماده وارد میشود از طریق بدن، گاهی واقعا ممکنه ادراکات مثالی از کانال عالم ماده وارد نشه. این یه قسمشه تیه زمانا، یعنی ظرف امتدادی که پیدا میکنن، یعنی این چیز این بست زمان بود، این تیه زمان نبود. حالا برعکسش کنم واقعا ممکنه چیکار کنه؟ انقباض پیدا بکنه، یعنی واقعا مثلا اینجا 6 بار شب و روز بشه ولی در ظرف ادراک من یه بار اتفاق میفته، درسته؟ خصوصا یک روز میگذره خصوصا بقیه 6 روز میگذره. و واقعا مردم اگه مثلا فلسفه و فیزیک رو نخونده باشن یه اتفاق برش میفته میگن نه واقعا یک روز گذشته است، درسته؟ چون ملاک و ظرف ادراک خودشون قرار میدن دیگه. حالا شما هاش بگی نه واقعا ما 6 روز گذشته، میگن نه یک روز گذشته.
خواهش میکنم.